مش بدی.
ایران جغرافیای مهربانی ایران عرب است.
ایران جغرافیای مهربانی.
از پخش شبکه فرهنگ با شما هستیم و نوبت میرسه به برنامه نام‌آوران فرهنگ.
نام‌آوران فرهنگ. کاری از گروه تاریخ و اندیشه. شبکه رادیویی فرهنگ.
به نام خدا. به شما همراهان عزیز درود عرض می کنم. علی عظیمی نژادان هستم. امروز هم پس از وقفه کوتاه بار دیگر با شما هستیم در سری برنامه های نام‌آوران فرهنگ. اما امروز ما قصد داریم که به شیراز سفر کنیم و با یکی از چهره‌های ادبی و فرهنگی این شهر گفتگوی رو انجام بدیم. آقای سیروس نوذری که بسیاری از شما شنوندگان گرامی حتما با نام ایشان آشنا هستید. ایشان یکی از شاعران برجسته این خطه هستند که سالهاست علاوه بر سرودن شعر به خصوص در زمینه کوتاه سرایی و اشعار هایکو مانند، در زمینه پژوهش شعری به خصوص در همین زمینه در زمینه کوتاه سرایی هم صاحب تألیفات و پژوهش های گسترده هستند و می توانم به جرأت بگویم که ایشان جدیترین و پیگیرترین فرد هستند در زمینه کوتاه سرایی که هم در زمینه نظری و هم در زمینه اجرایی، یعنی سرودن شعرهای فراوان در حیطه کوتاه سرایی، صاحب آثار فراوان هستند، به طوری که از ایشان تا کنون حدوداً 11 مجموعه شعری منتشر شده و در آینده نزدیک نیز مجموعه های دیگری نیز در این حیطه به چاپ خواهد رسید که بیشتر اونها علاوه بر لطافت و زیبایی صاحب اندیشه و صاحب ایده های بسیار جالب و جدی هستند. جناب آقای سیروس نوذری عزیز، از شما بسیار سپاسگزارم که دعوت ما رو برای انجام این گفتگو پذیرفتید. خدمت شما درود عرض میکنم.
سلام عرض میکنم. سلام متقابل خدمت شما و زحمتی که برای این برنامه میکشید.
اگر اشتباه نکنم شما در دوم شهریور ماه 1328 در تهران متولد شدید و اطلاع دارم که والدین شما اصلیتشون شمالی بود، اهل رودسر بودند. چه شد که شما در تهران به دنیا آمدید؟
بله، درست می‌فرمایید. عرضم به حضورتون که پدر من در جوانی به تهران میاد و در دارایی تهران، استخدام میشه و با همسرش که مادر من باشه و در بستگان خودش و همشهری خودش بود، ازدواج کرده بود، به تهران نقل مکان میکنن و به همین دلیل ما، من و خواهرم و برادرام متولد تهران هستیم. منزل اولی ما هم تهران، خیابان گرگان، کوچه اهدلان، پلاک شماره 2 بود. هنوز به یاد دارم، بعد از 70 سال.
از چه زمانی نخستین جوانه های استعداد شاعری در وجود شما جوانه زد؟
من پدر بزرگی داشتم که آدم باسوادی بود. باسواد به معنی نه اینکه خوندن نوشتن بلد باشه، آدم اهل مطالعه‌ای بود و همینطور پدرم. و در خونه ما، من یادمی که پدر بزرگ من بخشی از شاهنامه رو گاهی وقت بر برای خودش میخوند و اون موقع من شاید حدود 5 یا 6 سالم بود. این هنوز در حافظه من باقی مونده. من یادمی که در سن 10-12 سالگی بودم که کتاب جمعه در میامد، کتاب هفته، اون موقع تحت عنوان کتاب هفته بود و پدرم اینو آبونان شده بود که برای ما می آوردن. مجله اطلاعات هفتگی، مجلات تهران مصور، اینا خونه ما بود و اینا رو می خوندن دست جمعی تو جمعای فامیلی. عموی من، پدر من، پدر بزرگ من، یه نفر می خوند و ما همه گوش می دادیم داستانهایی که مثل در واقع به صورت پاورقی نوشته می شد، منتشر می شد. و این به تدریج احساس می کنم تخیل من رو از همون موقع تقویت کرد و ذهن منو به سمت ادبیات برد. و گاهی وقتا مثلا پدر من یه بیتای یه شعرایی هم یادم این که میگفت. مثلا مادر من حافظه خوبی داشت، شعر زیاد از بر داشت. شاید این عوامل باعث شد که من به این سمت گرایش پیدا کنم.
با توجه به اینکه اکنون هم ملاحظه میکنیم که شما علاوه بر استعداد شاعری و شعر سرایی که داریم به صورت حرفه‌ای بهش میپردازین، در زمینه هنرهای دیگه مثل مجسمه سازی و عکاسی هم متبحر هستید، میخواستم این سوال رو با شما مطرح کنم که آیا در خانواده شما، در میان اعضای خانواده شما، افرادی بودن که در این زمینها به خصوص در زمینه هنرهای تجسمی هم فعالیت داشته باشن؟
راستش احساس میکنم اطلاعات شما در مورد من خیلی زیاده و چقدر خوب، ولی واقعیت خدمتتون عرض کنم، من در مورد هنرهای دیگه مثل نقاشی که یه زمانی کار میکردم یا مجسمه سازی یا عکاسی، اصلا واقعیت اینی که زیاد خودم تو این کارا آدم صاحب نظر یا مثلا هنرمند به اون معنی نمیدونم. عکاسی که بیشتر با موبایل و اینجور چیزها هسته، چیز خاصی نیست. در مورد مجسمه سازی، والا من خودم بدونی که آموزش دیده باشم، با جمع‌آوری سنگ‌های کنار رودخونه اینا رو فقط به هم میچسبونم و از تو اینا مجسمه در میارم و به نظر خودم خیلی شبیه شعرهای من هستن، خیلی کوتاه، مختصر و موجز، بدون حشو و زوائد، بدون این که در جان سنگ من بخوام دخالتی بکنم، فقط اینا رو به هم میچسبنم. اما این که در پیشینه خانوادگی من همچین گرایشاتی بوده، نه نبوده، نه اصلا. اینها چیزایی که بعدها در من روش کرده. مثلا نقاشی رو شاید از 14-15 سالی که خیلی علاقه من بودم، ولی در شرایطی نبودم که بتونم به این هنر بپردازم. و شاید به همین و موسیقی هم همینطور و به همین دلیل احتمالاً که به سمت شعر گرایش پیدا کردم که تا به امروز هم ادامه پیدا کردیم.
البته من میخواستم دقیقاً به همین ارتباطی که میان بسیاری از هنرها وجود داره اشاره بکنم، چون ما بسیاری از ادیبان و هنرمندان رو حتی در کشور خودمون هم داشتیم که به زمینه‌های مختلف هنری توجه داشتن که مشهورترین اونها شادروان سهراب سپهریه که همگان هم با نقاشی‌هاش و هم با شعرهای بسیار زیباش آشنا هستن. اون فردی بودش که به هر دو زمینه توجه داشت و بسیاری دیگر از هنرمندان ما مثل آقای منوچهر شیبانی، مثل آقای فرهاد شیبانی و دیگران که به زمینه‌های مختلفی توجه داشتن، به خصوص در زمینه هنرهای تجسمی و ادبیات. حالا چون این مسئله مطرح شد، دوست داشتم با شما این پرسش رو مطرح بکنم که از نظر شما که هم به مجسمه سازی حالا به شیوه خودتون گرایش دارید و کارهایی رو عرضه کردید و هم به شعر، چه ارتباطی مستقیم یا غیر مستقیم میان این دو هنر وجود داره؟
همونطور که شما به درستی اشاره کردید، بین هنرها یک پیوند درونی هست، چون در واقع همه هنرها میخوان یک چیزو بیان بکنن ولی ابزارشون برای بیان متفاوته. بنابراین در اون مطلب کلی که شما میفرمایید در شکی نیست. اما در مورد شخص خودم که شما فرمودید، ببینید، من مجسم سازی رو شاید حدود 15 سال پیش تقریبا شروع کردم و اونم فقط بر اثر یه اتفاق بود. یعنی روزی تو یک باغی بودم که کف زمین یه مقدار سنگ ریخته بود. من همینطور که این سنگا رو نگاه می‌کردم، یک مرتبه به ذهنم رسید که میشه از این سنگ‌ها شکل‌هایی درآورد، میشه چیزی از اینا ساخت. بعد اینجایی که خب تاریخ هنر رو به دلیل علاقه شخصی مطالعه کرده بودم، چه در زمینه نقاشی، چه معماری، چه مجسمه‌سازی. یاد مثلا هنرمندی مثل هنری مور رو اینا افتادم و همین باعث شد که شروع کردم به ساخت مجسمه. حالا درون پرانتز بگم که فوق‌العاده کار سختیه برای من، چون باید این سنگا رو از کنار رودخونه جمع بکنم. سنگا میدونید خیلی سنگینه، توی گونی باید بذارم بیارم خونه، اینا رو بشورم، دسته‌بندی بکنم و خیلی کار دشواریه. اما چیزی که هست، از اونجایی که معتقدم که حتی الامکان نباید در هستی دخالت کرد، باید گذاشت طبیعت همون جوری که هست باشه، خب وقتی که به این سنگ ها هم میرسم احساس میکنم که نباید به این سنگ ها دست بزنم، یعنی توش دست ببرم، اینا رو آزرده بکنم و فقط به چسبوندن اینها، کنار هم گذاشتن اینها بسنده کنم. خب این چیزیه که در واقع به نوعی به مینیمالیسم میرسه و توجه کردن به جزئیات و کمتر آسیب رسوندن به جهان، به اون چیزی که پیرامون ما وجود داره، اون چیزی که بر جهان میگذره. خب این در جان شعر منم هست و این یک پیوند درونی اندیشگانیه که بین شعر من و بین مجسمه های من هست و از سوی اون ایجاز و اختصار که در شعر من هست، این در جان مجسمه های منم هست و این اشتراکات درونی از اینجا هست که به وجود اومده.
دوستان عزیز، در حال گفتگو هستیم با جناب آقای سیروس نوذری از شاعران و پژوهشگران برجسته شعر کشورمون که در زمینه هنرهای تجسمی به خصوص مجسمه سازی نیز صاحب سبک هستند. آقای نوذری عزیز، ما میخواییم حالا شما رو ببریم به سالهای دور، زمانی که دوران تحصیلتون رو در دبستان شروع کردید، چون من فکر میکنم که تمامی هنرمندان، ادیبان، پژوهشگران و اهل علم و فرهنگی که بعدها در کشور خودشون صاحب نام شدن و تاثیرگذار شدن، قطعا این امر میتونه ریشه در دوران کودکی و به خصوص دوران تحصیلیشون داشته باشه، چه در دوران ابتدایی و چه در دوران میانی. و من ابتدا میخواستم این سوال رو با شما مطرح کنم که آیا در دوران ابتداییتون به طور خاص و پس از اون در دوران دبیرستان، معلم یا معلم‌هایی بودند که به گونه‌ای مستقیم یا غیر مستقیم بر آینده هنری شما تاثیرگذار بوده باشند؟
راستش خدمتتون عرض کنم، واقعیت اینه که نه در دوره دبستان و نه در دوره دبیرستان. اما یه خاطره ای دارم که فقط یک موردی که فکر میکنم تاثیرگذار بوده. من سوم ابتدایی بودم، مدرسه دبستان اقدسیه میرفتم که یه ساختمون بسیار زیبا داشت که معماریش مربوط میشد به اوایل دوره پهلوی، که این ساختمون خب بعدها نابود شد. هنوز اون فضا تو حافظه من باقی مونده. کلاس سوم ابتدایی بودم، یه روز معلم من یه خانم پیری بود اتفاقا، از من خواستش که یه شعری رو که توی کتابای درسی بود بخونم. یه شعر 4-5 بیتی بود. من موقعی این شعر رو خوندم، برگشت گفت بچه تو چقدر اینو با احساس خوندی. همین خیلی رو من تأثیر گذاشته و این تأثیر تا به امروز در من باقی مونده. ولی واقعا به جز این مورد که الان به خاطرم میاد، نه اینکه دبیری داشته باشم، معلمی داشته باشم که از نظر اندیشگانی، از نظر رفتاری بر من تأثیری گذاشته باشه، واقعیت اینه که نه، همچین چیزی رو نداشتم متاسفانه.
با توجه به توضیحاتی که فرمودید، به نظر میرسه که شما در دوران نوجوانی، حتی پیش از آنکه به شعر توجه داشته باشید، به داستان توجه داشتید. شما اشاره کردید که در دوران نوجوانی رمان‌های زیادی رو می‌خواندید. آیا استعداد داستانگویی هم داشتید و در آن زمان آیا داستان‌ها و قصه‌هایی از شما در جراید آن زمان به چاپ رسید؟
در مورد تجربیات شعر کلاسیک خودم هم باید خدمتتون عرض کنم که من در نوجوانی گاهی وقتا شعرهایی می‌نوشتم تحت تاثیر شکست سکوت کارو اگر به یاد داشته باشید اون سالها مجموعه شکست سکوت کارو منتشر شده بود و خیلی تاثیرگذار بود در جامعه شعری اون روز ایران و این حدوداً در سنید 15-16 سالگی من بود که چند تا شعر به تحت تاثیر کارو نوشته بودم، ولی بعدها گرایش پیدا کردم به شاعرانی مثل نادرپور و اینها و وقتی که تجربیات بیشتری به دست آوردم شاید تعداد زیاد که نه حدود 30 تا غزل هم من نوشتم بعدها، ولی خب در همین حد بود تجربیات من و 2-3 تا مثنوی کوتاه یعنی حدود مثلا 20-25 بیت نوشتم و این مجموعه تجربیات شعر کلاسیک من بود، ولی بعدها دوباره گرایش پیدا کردم به شعر نیمایی و شعر سپید. بله من داستان زیاد میخونم، ولی این که منجر به این بشه که داستان بنویسم نه تجربه به اون معنی نداشتم. البته یکی دو تا داستان کوتاه مثلا خیلی سال پیش حتما چاپ شد، ولی اصلا چیزی نیستش که قابل بیان باشه، قابل گفتن باشه. نه من واقعا در مورد قصه نویسی هرگز کار نکردم حتی بخوام ارائه کنم خدمتتون عرض کنم.
شما برای تحصیل در دانشگاه رشته روانشناسی رو انتخاب کردید که البته جز رشته های بسیار مهم و تاثیرگذار هست در میان رشته های وابسته به علوم انسانی، اما با توجه به اینکه به نظر میرسه استعداد اصلی شما در زمینه ادبیات بود و بعضا هنر، چرا این رشته را انتخاب کردید؟ آیا در آن زمان گرایش هایی هم در این زمینه داشتید؟
بله روانشناسی رشته مورد علاقه من بود، ولی گرایش به این نداشتم که در زمینه ادبیات وارد دانشگاه بشم. نمیدونم چرا، ولی واقعا این گرایش در من نبود. روانشناسی رو به من رشته دانشگاهی خیلی دوست داشتم و به همین دلیلم وارد این رشته تحصیلی شدم. اما یه نکته‌ای که هست، نمیدونم واقعا روانشناسی در شعر من، اطلاعات من در زمینه روانشناسی، چون هم حرفه‌ای کار کردم و هم در این رشته تحصیل کردم، خودم هم نمیدونم که آیا واقعا در شعر من، در جهان ذهنی من چقدر تاثیرگذار بوده. هرگز بهش فکر نکردم و در شعرم هم خودم چیزی نمیبینم که احساس کنم که این تاثیر دانش من در زمینه روانشناسی باشه.
البته به تأثیر یا تأثیراتی که مستقیم یا غیر مستقیم رشته روانشناسی بر شعر سرایی شما گذاشت بعداً خواهیم پرداخت انشالله در برنامه دیگری که در خدمت شما خواهیم بود، اما در اینجا من میخواستم از شما بپرسم که در دوران تحصیل در دانشگاه احیاناً چه استاد یا استادانی بیشترین تأثیر رو بر شما گذاشتن به لحاظ علمی، آموزشی و فرهنگی؟
بیاد دارم روانشناسی بالینی رو به ما مرحوم دکتر کاظم سامی درس میداد. من نه به دلیل نوع دستگاه فکری ایشون، بلکه به دلیل نوع شخصیت متین و اون شخصیت جذابی که داشت خیلی بهش علاقمند بودم و متانتش برای من خیلی جذاب بود و هنوز این ویژگیشو در خاطر دارم. ولی جز این استادهای دیگه ما بازم صادقانه اعتراف کنم نه تأثیری آنچنان بر من نگذاشتن، چه به لحاظ علمی و چه به لحاظ شخصیتی. نمیدونم، شاید من دچار نوعی تفرد بودم از نوجوانی و کمتر تأثیر میگرفتم از کسی. ولی یه چیزی رو که من در قسمت اون قسمتی که در مورد دوره دبیرستان و اینا حتما سوال کردید به یاد دارم که اون موقع من مجله فردوسی رو میخوندم از حدود 16-17 سالگی و از بی بسم الله تا تای تمتش رو میخوندم هر هفته که در میومد. اونجا من با نوشته ها و نقد های عبدالعلی دستخیب آشنا شدم. بعد در ششم دبیرستان موقعی که من رشته طبیعی میخوندم، اون موقع ها سه رشته بود مثل حالا نبود، طبیعی و ادبی و ریاضی، من رشته طبیعی میخوندم. عبدالعلی دستخیب اومده بود از شیراز تهران و در دبیرستان ما در رشته ادبی درس میداد و چون من از طریق مجله فردوسی با ایشون آشنا شده بودم میرفتم سر کلاس اون، یعنی از کلاس خودم میزدم میرفتم سر کلاس عبدالعلی دستخیب و از اون تأثیر گرفتم، هم از شخصیتش و هم از معلوماتش، و این تأثیر تا به امروز هم با من هست.
چون به دبیرستانتون اشاره کردید که آقای دستغیب هم در اونجا درس میدادن، لطفا نام دبیرستانتون رو بگید، اینکه در کدام خیابان قرار داشت و غیر از آقای دستغیب چه معلمان دیگری به گونه‌ای بر دیدگاه‌های فکری و هنری شما تا اندازه‌ای مؤثر بودند، یا کلاً در زمینه تخصصی خودشون نسبتاً موجه و حرفه‌ای عمل می‌کردند.
سال ششم دبیرستان و من در دبیرستان محمد رضا شاه، اسم مدرسه ما محمد رضا شاه بود. خب طبیعی که بعد از انقلاب این اسم تغییر کرد و دیگه من نمیدونم چه اسمی داشت بعدها. در سراح زندان بود، تهران سراح زندان، اونجا بود مدرسه ما. اتفاقا به خونه ما هم نسبتاً دور بود و بد مسیرم بود، ولی خب من مجبور بودم هر روز برم دیگه، چاره ای نداشتم. عرضم به حضورتون که در مورد اون تاثیرپذیری قبلا توضیح دادم. من البته من منظورم این نبود و این نیست که اونها استادای من، نمیدونم دبیرای من، آدمای کمی بودن یا من اونها رو دست کم بگیرم، نه اینطور نیست، ولی چهره های درخشانی رو من باهاشون مواجه نبودم. شاید علتش این بودش، شاید من اونها رو کشف نمی کردم. به هر حال واقعیت اینه که با اینکه خب دبیرای خوبی داشتیم تو بعضی دروس، ولی نه بر من تأثیری نمیذاشتن. نمیدونم چرا، همونطور که قبلا خدمتتون عرض کردم، احتمالاً قصور از من بوده، از بی‌توجهی من بوده.
من فکر میکنم شما هم مانند بسیاری دیگر از شاعران نوگرای کشورمون، قبل از اینکه با شعر معاصر و به خصوص شعر نو و سپید آشنا بشید، در عرصه غزل سرایی یا مثنوی سرایی و دیگر قالب‌های شعر کلاسیک ایران طبع آزمایی کرده باشید. دوست دارم این سوال رو از شما بپرسم که اولین شاعران کلاسیکی که بر شما، بر شعر شما تأثیر گذار بودن در دوران نوجوانی به طور خاص چه شاعرانی بودن، و دوم این که بیشترین مطالعات شما در دوران نوجوانی قبل از دریافت دیپلم در چه زمینه‌هایی بود؟ چه کتاب‌هایی رو بیشتر می‌خوندید؟
البته زیاد با شما موافق نیستم، چون من می‌بینم و دیدم که خیلی‌ها، خیلی از شاعران ما، خیلی‌ها بدونی که با ادبیات کلاسیک آشنایی داشته باشن شعر رو شروع کردن و این وضعیت هنوزم متأسفانه ادامه داره. ولی در مورد شخص خودم، واقعیت اینی که همونطور که اوایل صحبتم هم گفتم، من با شاهنامه، با ادبیات کلاسیک آشنا شدم، چون گفتم پدر بزرگ من شاهنامه میخوند برای خودش، و چون چشمشم آب مروارید داشت و اون زمان آب مروارید رو عمل نمی کردن و عملا داشت کور میشد، به خاطر همین از حافظش شاهنامه رو میخوند و این خیلی روی من تأثیر گذار بود. اما در مورد مطالعاتم در دوره نوجوانی، اون سالها من یادمه و قبل از اون، یعنی در دوره کودکی من، یادمه که انتشارات گوتنبرگ که تو خیابون منوچهری تهران بود، کتابو به صورت کیلویی میفروخت با کاغذ کاهی خیلی سبک و ارزون. رمانهای کلاسیک در اون دوره منتشر میکرد، سه تفنگدار، بینوایان، جنگ و صلح، رمانهای کلاسیک جهان رو اون سالا منتشر میکرد و اینها رو پسر عموی من میخرید که الان سالهاست فوت کرده، سیاوش نوذری، و من اینها رو میخوندم. یعنی از اون زمان شروع کردم به خوندن رمانهای کلاسیک و تأثیراتش هنوزم در من هست. مخصوصا مثلا بینوایان خیلی رو من اثر گذاشته بود، یا جنگ و صلح، یا مثلا برادران کارامازوف، نوتردام دو پاری که بسیار روی من تأثیر گذاشته بود، اثر ویکتور هوگو. ولی ادبیات کلاسیک رو به اون معنی که شما می‌فرمایید برای مطالعه، بعد از شاهنامه که از بچگی باهاش آشنا بودم، با حافظ شروع کردم و اون هم تحت تأثیر استادی داشتم که تو دانشگاه که استاد ادبیات ما بود، حافظ به ما درس میداد و من اونجا حافظ رو کشف کردم، تازه در سن مثلا 19 سالگی تازه کشف کردم، و خیام، و حافظ و خیام میخوندم. ولی بعدها با سعدی آشنا شدم، با مخصوصا غزلیات سعدی که بسیار بر من تأثیر گذاشته، مخصوصا به لحاظ زبانی فوق‌العاده بر من تأثیر گذاشت که این تأثیر تا به امروز هم همچنان ادامه داره.
اگر اشتباه نکنم شما در سال 1347 برای ادامه تحصیل در رشته روانشناسی در دانشگاه به مدرسه عالی پارس وارد شدید و و در سال 1351 از این دانشگاه فارغ التحصیل شدید. به یکی از استاداتون شادروان دکتر کاظم سامی اشاره کردید که بر شما تاثیرگذار بودن. در اینجا دوست دارم برای آشنایی بیشتر شنوندگان گرامی با این دانشگاه، با مدرسه عالی پارس و نظام آموزشی حاکم بر اون و استادانی که در اونجا بودن، نام چند تن از استادانتون رو ذکر کنید و اینکه چه درسهایی رو در اونجا تدریس میکردن.
اونایی که الان به یاد میارم، دکتر سیروس عظیمی بود که روانشناسی به ما درس میداد و کتابی هم خودش تألیف کرده بود و نام کتاب گذاشته بود رفتارشناسی، که در واقع روانشناسی عمومی بود. دکتر مجتهدی رو به یاد میارم که به ما فلسفه درس میداد که خیلی هم مسلط بود به کار خودش. دکتر توسی رو به یاد میارم که اون هم به ما روانشناسی اجتماعی و درسهای دیگه روانشناسی رو میداد.
با توجه به اینکه شما در اون زمان در رشته روانشناسی تحصیل میکردید و روانشناسی شاخه های مختلفی داره، مثل روانکاوی که حالا فروید و یونگ جزء پیشگامانش هستن و در این زمینه بیشتر مطرح بودن، یا روانشناسی بعضن شاخه های روانشناسی اجتماعی، روانشناسی رفتارگرا و روانشناسی کلن شاخه های مختلف دیگه، مثل در واقع روانشناسی هایی مثلا اگزیستانسیالیسم و غیره. آیا شما در آن زمان، یا روانشناسی انسانگرا، شما آیا در آن زمان گرایش خاصی به یکی از این شاخه ها داشتید؟ و اکنون نیز با توجه به اینکه به هر حال رشته تخصصیتون بوده و در این زمینه هم به هر حال شما فعالیت هایی رو انجام دادید، آیا اکنون نیز شما گرایش خاصی به یکی از شاخه های روانشناسی دارین، اهم از روانکاوی، روانشناسی انسانگرا در واقع و شاخه های مختلف دیگه این رشته؟
من به روانشناسی بالینی که به اصطلاح انگلیسیش میگن کلینیکال سایکولوژی علاقمند بودم و تو همین رشتم ادامه دادم. اما نکته بعدی که میخوام خدمتتون عرض کنم، چون پرسیدی در ادامه چه کار کردم با روانشناسی، خب من کار حرفه‌ایمو تو این زمینه شروع کردم، اما واقعیت اینه که در سالهای بعد به تدریج از روانشناسی یه جورایی نومید شدم و گرایش پیدا کردم به جامعه شناسی. ولی حیف که دیگه خیلی دیر شده بود، یعنی در سن و سالی نبودم که دیگه بتونم از نو شروع کنم به تحصیلات دانشگاهی. ولی به این نتیجه رسیدم که در زمینه جامعه شناسی بیشتر میشد مفید باشم، یعنی بیشتر میتونستم پیشرفت بکنم. پیشرفت نه به معنی پیشرفت حرفه‌ای و اینام، نه، منظورم این نیست، درک بهتری از زندگی و از هستی پیدا کنم و از اجتماع پیدا کنم. فکر میکنم بهتر بود که من جامعه شناسی میخوندم، البته بعدها به این نتیجه رسیدم.
پس من فکر میکنم که شما بیشتر از همون ابتدا به سمت روانشناسی اجتماعی گرایش داشتید که بعدها به جامعه شناسی هم متمایل شدید و میفرمایید که بهتر بودش که ادامه تحصیلاتتون رو در این زمینه پیگیری میکردیم. به هر حال از این نکته که بگذریم، من فکر میکنم که یکی از کسانی که در زمینه شعری شما، در زمینه در واقع آینده کاری شما، آینده هنری شما تأثیر بسیار زیادی گذاشت، شادروان شاپور بنیاد بود که نام او همیشه در اکثر محافل ادبی و هنری در واقع همواره برده خواهد شد. شاعر، قصه‌نویس، سینماگر، مترجم و در واقع یک راهنمای خیلی خوب هنری که شما در رابطه با شاپور بنیاد البته ادای دین کردید سالها بعد و یک در واقع کتابی رو در بزرگداشت شاپور بنیاد تدوین کردید. دوست دارم با توجه به آشنایی فراوانی که شما داشتید با شادروان شاپور بنیاد و تأثیرات فراوانی که بر شما و بسیاری از همنسلان شما گذاشت، تا آنجای کار که فرصت داریم در رابطه با شروع آشنایی خودتون با شاپور بنیاد و همکاری هایی که داشتید با ایشان، چه در دوران پیش از انقلاب و چه در دوران پس از انقلاب، نکاتی رو برای شنوندگان گرامی بیان بفرمایید.